أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در ادله تحریم سحر بود، روایاتش رو میخوندیم، چند روایتی رو ازش خوندیم و روایات رو در ادامه امروز هم میبینیم. عرض کردیم دو دسته روایات میشه در مسئله ارائه کرد. یک دسته اونهایی که حکم به تحریم سحر میدند، حالا یا بالملازمه، مثل اینکه مثلا میگن سمنش حرامه، یا اینکه مستقیما میگن سحر کفره، ساحر کافره. دسته دومون روایاتی بودند که حکم به قتل ساحر میدادند، که خب این گروهی که حکم به قتل ساحر میدادند دلیل بر اینه که کار ساحر حرامه، که البته پیرامونش صحبت کردیم، بیشتر هم صحبت خواهیم کرد. روایت دهم رو خوندیم، به روایت 11 رسیدیم، صفحه 213. از دعایم الاسلام از پیامبر نقل میکنه: انه نها عن تمائم و طول. این روایت رو خوندیم، ما مجددن هم بخونیم متبرکن. تمائم تمیمه، جمع تمیمه است. اون شعرش هم خوندم که الفیت کل تمیمت لا تنفعو و از انشبت المنیت و از فارها، شعر معروفی که در بحثای معانی بیان بهش اشاره میکنن. تمائم ما یعلق من الکلب و ما یعلق علی الکمن الکلب و ما یعلق، اون چیز که تعلیق میشه، آویزون میشه، ما یعلق، من این چشمم این اعراب اینو نگرست نمیدید، ما یعلقه من الکتب و الخرز، من این مهره ها و غیر ذالک. و طول ما تتحبب به النساء الى ازواجهن، نه اون چیزایی که نساء و زنها برای جلب محبت شوهرانشون استفاده میکنن، کلکهانه پیش این کاهنها و اشباه اینا میرن. و پیامبرم نها عن السحر، خب از سحر هم نهی کرده که این صراحت آخرش به درد ما میخوره، نهیم ظهور در حرمت داره. روایت 12. در روایت نوائم الاسلام که اووردیم، یه فرازی وجود داره از امیر المومنین که میفرمان ان السحر کفر فمن سحر فقط کفر. خب اینم داله بر حرمت و کفر بودن رو ثابت میکن. روایت بعدی قطب راوندی در لب اللباب از پیامبر نقل میکنه که فرمودند ان الله یرحم عصات امتی فی اللیله المبارکه بعدد شعور اقنام بنی کلب و ربیعه و مزر، به عدد موها در اقنام چارپایان این قبائل در یک شبی همه امت من رو، گناهکارانشون رو خدای سبحان میبخشه. فیغفر لهم، همه رو میبخشه الا ثمانیت نفر، 8 نفر رو نمیبخشه، یکی کسی که مشرک باشه. خب این البته مشرک امتی به چه معناست؟ اگر بخوایم بگیم یا استثنای منقطع باشه، چون مشرک باشه دیگه امت من نیست، یا اینجا بگیم یعنی بچه هاشون، مثلا فرض کن خود طرف هست اما متعلقش، زنشه، بچهشه، کنیزشه، اینا بالاخره جزء امت اسلام حساب میشن اما مشرکن. حالا اینش محل بحث ما نیست. ول کاهن و ساحر و آق و آکل ربا و مدمن خمر و زانی و ماجن. ماجن این آدم بی حیا، آدم های بددهن، بی حیای دریده که هیچی. حرمت ندارن. ساهرم خب یکی از ایناست که بخشیده نمیشه، خود تعبیر بخشیده نمیشه یعنی گناه داره دیگه. این نکته ای رو بگم خوب بدونید، این عاق والدین، عاق صفت فاعله، والدین مفعولشه. ما معمولا میگیم آقا پدر مادر عاقت نکنن، این عاقت نکنن غلطه. عاق یعنی کسی که خار میکند، پسر بچه پدر مادرش عاق میکنه، یعنی پسر یا دختری که پدر و مادرش رو اذیت میکنه، نافرمانی میکنه، خار میکنه، او عاق کرده. عاق فعلیست که برای فاعلش برزنده. عاق والدین یعنی آزار دهنده والدین. اما تو فارسی برعکس شده، میگن این پدر مادرش عاقش کردن، این برعکس معنا میدن. اون از نظر عربی بدون. خب روایت 14 روی انهو یخ رجو اون اغن من النار روایت شده، مستدرک نقل میکنه، یه گردنی از آتیش میاد بیرون و یقول عین من کذب علی الله و عین من زاد الله و عین من استخف بالله. کیه که به خدا دروغ بست؟ کیه که با خدا مزاده کرد؟ کیه که خدا رو تخفیف کرد؟ فیقولون میگن من هاذه الاصناف الثلاثه، این اصناف ثلاثه کیان؟ فیقولون من سحره فقط کذب علی الله، کسی که سحر میکنه به خدا دروغ میبنده. من صورت تصاویر فقط زاد الله، کسی که تصویر سازی میکنه که به معنای بت سازی بود اشاره کرده بودیم اون وقتا. و من ترا آفی عمله، کسی که ریا میکنه فقط استخف و بالله، چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره یک کسی و معادل خدا میگیره، کاری که مال خداست و به خاطر دیگری انجام میده. خب قبلا اشاره کردم براتون که ما یه چیزی داریم تحت عنوان کفر عملی. کفر در قرآن 5 قسم داره بنابر روایتی که به طور مفصل دیگه روایتو نمیخونم، خودتون ببینید. به روایتی از علی ابن ابراهیم که از امام صادق نقل میکنه، حضرت اونجا میگن یه نوع انکار ربوبیت خداست، به این میگن کافر. یعنی کسی که میاد میگه اساسا خدا نیست، این کافره. یا میگه خدا رب به ما نیست، کاری به کار ما نداره. کفر دوم کفریست که طرف قبول داره ولی معرفتش رو انکار میکنه. یعنی چی؟ یعنی علی رغم این که میدونه اما حاضر نیست بپذیره، حاضر نیست اعلان کنه، حاضر نیست زیر بار بره. یعنی جهود به تعبیری که در روایت داره، جهود در معرفته، ولی مصححا گفتن باید این عبارت باشه جهود علی معرفته، یعنی با وجود معرفت درست انکار زبانی میکنه، زیر بار نمیره. جهدوبه ها و استیقنه تا انفس ها ظلمن و عدوان، این به خاطر عدو، به خاطر ظلم این کار میکنه. کفر سوم که تعبیر میشه کفران نعمته، ازش تعبیر به کفر میشه. چهارمین نوع کفر، کفریست که طرف مأمور و بهای خدا رو ترک میکنه، به اینم میگن کفر. یعنی واقعا اعتقاد داره، به زبانم میگه خدای وجود داره، ما نوکرشیم، خدا هم باید باشه، اما دستورات خدا رو گوش نمیکنه. این تعبیر رو حضرت میفرمایند به اینها هم کفر گفته میشه. و آیاتی از قرآن رو بر این معنا بیان میکنن که میفرمایند مثلا فرض بفرمایید نوع چهارمش رو افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون، یعنی این که در حقیقت عمل نمیکنین. کفرهم خطاب آخر میگه کفرهم، خداوند این آدم ها رو تکفیر میکنه به ترک ما امر الله عز و جل به، چون کارایی که خدا گفته بود انجام بدید و انجام نمی کنن. و نسبهم الی الایمان، در حالی که مؤمنن، بخشش رو ایمان دارن، ولی ولم یقبلهم، ازشون قبول نمی کنه، ولم ینفعهم انده. اینم نوع چهارمه که بهش اشاره میکنیم. نوع پنجم کفرانیست که به معنای اینه که براءت میجویه، که این مثبته. یعنی این که مثلا حضرت ابراهیم میاد میگه من به بت‌های شما کافرم، یعنی از اینها بری هستم. میگه کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا، من اصلا به اون بت‌های شما بیزارم، من بیزاری و بیزاری جستن. یا در روز قیامت میگه شیطان میگه انی کفر تو به ما اشرکتمون من قبل، من بیزارم از شما. مهم داستان اینه که اشاره کنیم طبق بیان حضرت در این روایت، پس کسانی که ترک ما امر الله میکنند اطلاق کافر براشون میشه. لذا بسیاری از این موارد که به سحره گفتن کافر، مراد این نیست که این سحره واقعا کافر به معنای اینن که حالا خدا رو قبول ندارن یا کنار گذاشتن، نه، همینقدر که ترک ما امر الله کردن کافرن. منتها یه روایت دیگه هم داریم میرسیم، قبلا هم اشاره کردیم، ان السحر و شرک مقرونان یا تیران مقرونان. چرا؟ ببینید وقتی یه گناه خیلی بزرگ باشه او رو میشه با یک نتیجهی که مثلا کفر باشه همسان پنداشت، قرین پنداشت، معلومه خیلی گناه بزرگیه. پس نکته مهم اینه که در روایات داریم، حضرت هم خطاب کردن، در قرآن هم وجود داره، که ما گاهی اوقات به خاطر ترک مأمور و بهایی که خیلی مهمند یا انجام گناهانی که خیلی زشتن، ممکنه به یک کسی بگیم کافر. این به معنای کفر اعتقادی نیست، این کفر چیه؟ کفر عملی است، یعنی طرف در عمل کافره. خب بریم سراغ روایت بعدی.
بحث من سحر فقط کذب علی الله
ببینیم اطلاق داره، درسته. یه وقت شما با ادله دیگه‌ای وجود داره میخواییم جمعش کنیم، یعنی ما مجموعه ادله رو میخواییم جمع بکنیم به این نقطه برسیم، حالا در جمع‌بندی بون میرسیم. مثلا یک عده گفتن سحر مضر حرامه، سحری که ضرر به دیگران میزنه. خب ببینیم آیا دلیلی داریم که ما دست از این اطلاق برداریم؟ تناسب موضوع نه. اینکه کسی که سحر میکنه فقط چی گفته؟ کذب علی الله، داره بر خدا دروغ میبنده. یعنی به چه معنا؟ به این معنا که کسی که داره یه کاری رو انجام میده، در تغییراتی میده، با فرض اینکه در خارج وجود نداشته باشه، خیالی باشه، یعنی داره در حقیقت به خدا دروغ میبنده. در خارج چی نیست، میگه در خارج این هست، کذب سحر دیگه، تناسب هم داره. اگر هم در خارج واقعا تغییری میده، بازم به خدا دروغ میبنده. چرا؟ چون میگه در حقیقت عالم خارج رو خدا این گونه خلق کرده، در حالی که این کارو نکرده، این داره این کارا رو انجام
میده. در خارج بدیم و در ذهن بدیم واسه هولوگرام اینا، این نمیشه کسب علی الله.
نه، به نوعی که بخواد به نوعی به طرف رو عوض از مسیر اونم اوغلایی بودنش خارج بکنه. قبلا گفتیم که یه وقت طرف میاد این انتساب رو به علل طبیعی میده، میگه آقای همچین نسبت های طبیعی در عالم وجود داره. یه وقت میاد این رو به کرامات خداوند نسبت میده، میگه خدا لطف کرده. یه وقت یه معلولی و یه علتی سببیتشون پنهانه، این میاد سببیت پنهانی رو اعمال میکنه، از این به اون میرسه، در حقیقت داره خیال بافی برپرد طرف. حالا به نوعی اگر ما بودیم و این یه روایت به تنهایی ممکن بود بیاد کسی هم جرفی هم شما میزنید، ولی مجموعهشو با هم باید ببینید. در ذیل آیه 102 سوره بقره روایاتی وارد شده، ما اون آیه رو به طور مفصل خوندیم، چون مهمترین دلیل بر بحث سحر همون آیه هاروت و ماروته و این ملکین اومدن و یعلمان از سحر رو به مردم سحر یاد دادن و به حل بحث بود با سلیمان و داستان. یک روایتی حضرت عبدالعظیم حسنی از امام جواد، ایشون از امام رضا و امام رضا از امام کاظم نقل میکنه که امام کاظم قصه ای رو نقل میکنن، روایت هم جالبه. میگن عمرو ابن عبید خب از سران معتزله است دیگه، معتزله دو نفرن، واصل ابن عطا که رئیسشونه، یه رفیقی هم داره عمرو ابن عبید، این دو نفر که سران معتزله، میگه یک روزی این واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید، البته واصل نه، عمرو ابن عبید اومد خدمت حضرت صادق. قصه های عمرو ابن عبید با حضرت صادق مفصله، ظاهرن مراوداتی داشته، بعضی وقتا اومده حضرت رو دعوت کرده شما بیایید قیام کنید، تو داستانهای دیگه هم داریم، یعنی عمرو با حضرت مراوداتی داشته. تو موارد دیگه برید، مثلا حضرت کنار کعبه نشسته بودن تو مسجد الحرام موقع حج، عمرو اومده مفصل با حضرت احتجاج کرده، حضرت جواب دادن، نقلم شده، داستانهای طولانی داره که باید قیام بکنید، نهی از منکر بکنید، علیه بنی امیه قیام بکنیم، چون معتزله به شدت ضد بنی امیه، یعنی دنبال قیام علیه بنی امیه بودن، یه مرتبه هم قیام کردن، پیروزم شدن، تونستن یه خلیفه رو عوض کنن، یه ولید ابن یزید ابن عبدالملک رو عوض میکنن، پسر عموش یزید ابن ولید ابن عبدالملک رو که میگنم آدم زاهدی بوده اونو میارن، آدم مؤمن اینایی بوده اونو میارن سر کار. این از این قیام هم داشتن. عمرو ابن عبید پیش حضرت ظاهرن میومده، حالا این همون دفعه است که آمده مثلا یه مناظره یه جلسه طولانی داشتن، یه دفعه دیگه اومده، روایت رو حضرت عبدالعظیم همین صاحب ری نقل کرده از امام جواد، ایشون از امام رضا و امام رضا از امام کاظم. امام کاظم میفرماید یک روزی عمرو اومد خدمت امام صادق و از حضرت درخواست کرد کبائر رو از قرآن برای عمرو بیان بکنه، بگه خیلی خوب در قرآن بفرمایید گناهان کبیره کدومه. ببینید یه نکته‌ای وجود داره، معتزله قائلن به این که مرتکب کبیره فاسقه، مرتکب صغیره چی؟ یه بحثی دارن آیا کافره یا کافر نیست، آیا هر کسی گناه انجام میده کافره یا کافر نیست، یه بحثیه به نام منزلتون بین المنزلتین در اندیشه اعتزال، یک مطلبی وجود داره به نام منزله بین منزلتین، میگن بین ایمان و کفر یک منزلتی وجود داره، یعنی یک حد فاصلی است که فرد فاسق میشه. در اندیشه اعتزال 5 رکنه، اگه کسی این 5 تا رو قبول داشته باشه بهش میگن معتزلی، مثل اصول دین و اصول مذهب ما هست که یکی باید 5 تاش رو قبول داشته باشه تا بشه شیعه، اونم 5 تاش رو باید قبول داشته باشه، یکی توحیده، البته حالا با بیان خاصی که خودشون دارن، عدل لذا بهشون میگن عدلیه، یکی بحث امر معروف و نهی از منکر باید صفت نسبت به اون مقید بشن، یکی بحث وعیده که اونم بحث خاص خودشو داره، و پنجمیش همین بحث منزلتون بین المنزلتینه. منزلتون بین المنزلتین یعنی فرد اگر گناه کبیره کرد نه مؤمنه نه کافر، شغل سالسه، نه مؤمنه نه کافر. یه نزاعی بوده بین خوارج و حسن بصری و مرجعه از نظر تاریخی، خوارج میگفتن هر کی گناه کبیره کرد کافره، لزام بلافاصله میکشتنش، خیلی هم توی مسئله صریح بودن، باعث تفرقات بسیار هم در میان خودشون میشدن، چون یه گروه بودن میخواستن برن جنگ و فرماندهشون کاری میکرده، این میگفته ها این گناه کبیره کرد، ما دیگه تو رو قبول نداریم، با هم دعواشون میشد. سر یه قضایه خیلی ساده میبینید دوتا گروه شدن با هم جنگیدن. حماقت که شاخدم نداره همینه، یک خشکمغزی بی اندیشه، یک حالتی هم که فکر میکردن دین دارن و چقدر هم اسلام همیشه از این جماعت خلاصه اجلکم الله احمق ضربه خورده، بلا فاصله سر این یک قصه هایی دارن. یعنی شما این تاریخ خوارج رو ببینید و تشتتات خوارج رو، عجیب و غریب هم سر قصه های عجیب و غریبی لشکرشون دوپاره شده. در مقابل مرجع اینا میگفتن نه هرچی هم گناه کبیره کرد کرد، مؤمن بودنش به هم نمیخوره. جریان مرجعه جریان بسیار قویه، الان دیگه تقریبا از بین رفته، اسمی هم ازش نیست، جریانش بسیار قوی، اتفاقا پایه‌گذارش هم یکی از زراری امیرالمومنین فرزند محمد حنفیه، حسن ابن محمد فرزند محمد حنفیه به اون نسبت میدن که او مکتب مرجعه رو درست کرده. مرجعه میگفتن ایمان با عمل نیست، ایمان به قول و شهادت درونیه و اعتقاده، شما عملت هر کارم میخوای بکنی بکن، از ایمان خارج نمیشی. از بزرگترین مرجعه تاریخ کیه؟ ابو حنیفه. ابو حنیفه از نظر عقیده مرجعیه، وقتی همش میگن مرجی من خط نسبت بدن. حالا از نظر بازم تو پرانتز بگیم مرجعه خیلی با امیرالمومنین بدن، البته ابو حنیفه اینجور نیستان، از نظر تاریخی مرجعه با امیرالمومنین بدن، تا جایی که مأمون میگفته اگر میخوایی یه مرجی قبل از مرگش بمیره اسم علی و جلوش بیار، همینقدر که میارین از شدت بغض میمیره. ولی مرجعه در یه مقطعی کلن تو شاکلشون نه مرجعه نه خوارج با امیرالمومنین خوب نیستن، به خلاف معتزله که به خصوص معتزله کوفه خیلی به امیرالمومنین علاقه مندن، حتی تفضیلش میدن بر عثمان، میگن از نظر چیزی جلوتره و فضیلت داره، مثلا یکیشون هم دیگه بعدها ابن عبدالحدیده که خب معتزلی. اما ببینیم مرجعه میگفتن که کسی که قائل به کسی که گناه کبیره میکنه نه مؤمنه، از ایمان خارج نمیشه. خلفای بنی امیه خیلی از این اندیشه استقبال کردن، چون خواهمشون این کاره بودن، میخواستن بگن خب الحمدلله یه کسی هم پیدا شد ما رو تطهیر کرد. همین ولیدی که اسمشو آوردم دیوانه ایه، این واقعا یه نوع جنون داره، رفته روی کعبه در ایام حج در حالی که مردم طواف میکردن خمر خورده، رو پشت بون، رو پشت بون جا انداخته نشسته، مردم میچرخدن مشروب خورده. حالا نقلشم باز تو نقلای تاریخی باید یه چیزی هم کردن، ممکنه قلم دست دشمناشون باشه، چون بنی عباس بعدن که اومدن تاریخ بنی امیه رو خیلی بد نوشتن، این کاری که خود بنی امیه با بنی هاشم کرده بودن نه با اونا کردن، ولی به هر حال در رابطه باهاش این نقل شده. کارهای دیگه میکرده، قرآن رو میذاشته سر نیزه با تیر میزده، از این کارا یه نوع جنونی داره که همونیه که معتزله علیهش قیام کردن ورش داشتن. پیدام هستی که خود بنی مروان هم خود بنی امیه هم خیلی علاقه بهش نداشتن، بخواستن بره کنار، چون رفته پسرموش اومده سر کار، پیداست آبروزیش بیشتر بود. من از این که مرجعه میگفتن با گناه کبیره شما از ایمان خارج نمیشید، از اون طرف خوارج میگفتن هر کی کوچکترین گناه کبیره کنه از مؤمن بودن خارجه، لزام بلا فاصله محدور آدم میشه، مرتد میشه، قیام علیش واجبه، اعدامش هم واجبه، بلا فاصله هم شمشیر میکشیدن. این وسط معتزله اومدن گفتن نه، این کسی که کبیره انجام میده منزلتون بین المنزلتین، فاسقه، نه مؤمنه نه کافره، چیزی با من درست کردم نه فسق. خب براشون مهم بوده بگن کبیره چی چیه، حالا بشمارن مثلا چی کبیره است که طرف به سبب او از ایمان خارج میشه، چی کبیره نیست، چون بالاخره هر انسانی گناه که میکنه، چی کبیره است چی کبیره نیست. عمر ابن عبید اومده خدمت حضرت سوال کرده آقا بفرمایید ببینم کبیره چیه. حضرت در ضمن یک روایت بسیار طولانی که دیگه نقلش نکردم از جمله کبائر به سحر اشاره میکنه و دونه دونه رو که حضرت اشاره میکنه میفرمایند که این در از کدوم آیه استفاده میشه، این از کجا ما استفاده میشه، یعنی میگن که این اگه کبیر است چرا میگیم کبیر است؟ چرا؟ چون حضرت داشتن به کی یاد میدادن؟ به عمرو بن عبید شیعه که نبوده که، میخواستن در حقیقت از قرآن براش استدلال کنن، لذا میگن این کبیره سحر از کبیره است، دلیلش هم آیه شریفه قرآن. اینم حدیث بعدی، حدیث 16. در خصال محمد ابن حسن دیلمی که از آل بویه است، این از دیلمی ها یعنی آل بویه بوده، در مربوط دوره خلافت آل بویه است که شیعه یک رونقی در بغداد پیدا کرده، از محمد ابن یعقوب الاسم عن ربیع ابن سلیمان عن عبدالله ابن وهب از سلیمان ابن بلال عن ثور ابن یزید عن ابوالغیث از ابو هریره از پیامبر قال اجتنبوا السبع الموبقات. جالب هم است که نگاه کنید خصال صدوق از ابو هریره روایت نقل کرده، از هفت چیزی که باعث عقاب میشه، باعث این میشه که در آینده عذاب بشید اجتناب کنید. قیل و ما هن چیه؟ حضرت فرمود قال الشرک بالله و سحر و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفسی که خداوند حرام کرده مگر اینکه حق داشته باشید، یعنی مگر اینکه چیکار کرده باشه، قصاص باشه، و اکل الربا و اکل مال الیتیم و تولی یوم الزحف. زحف یعنی لشکری به کارزار رفت می رود، لشکری که میره جنگ، تولی یوم الزحف یعنی فرار از جنگ. اشاره به آیه شریفه است که میگه اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی ملاقات کردید با کسانی که از رو برو میان، کفاری که زحفنن در حال لشکرن، لشکر بر خودشون آراستند، فلا تولوهم الادبار، پشتتون رو نکنید، پشت نکنید، نگریزید. حالا تولی یوم الزحف یعنی پشت کردن روز جنگ، یعنی فرار. و غزف المحسنات الغافلات المؤمنات، این که نسبت زنا به محسن قاف که مؤمن هست باید خبرم نداره. خب یکیش سحره دیگه، صراحتاً سحر رو مورد تحریم قرار. روایت 17، محمد ابن علی الکراجکی در کنز الفوائد قال قال من القال صلی الله علیه و آله و سلم تسع اعظمهن الکبائر تسع اعظمهن الاشراک بالله و قتل النفس المؤمنه دو و اکل الربا سه و اکل مال الیتیم چار و قذف المحسنات و الفرار من الزحف و عقوق الوالدین و استحلال البيت الحرام. استحلال بیت الحرام یعنی ظاهرا یعنی حرمت خانه خدا را حلال بشمارد، یعنی قائل به حرمت برای خانه خدا نشه، بگه اون منطقه حرمت نداره. حالا یا به این معنا که مثلا وقتی میخواد وارد بشه با لباس احرام وارد نشه، یا اینکه اساسا مثلا اونجا نباید کسی رو بکشن، اونجا همه در امنن، در این محیط امنن، اینو قبول نداشته باشه. و سحر فمن لقی از و لقی الله عز وجل و هو بریء منهن کان معی فی جنه مساریعها از ذهب. هر کسی که خدا رو در قیامت ملاقات کنه، اشاره به قیامت، لقاء الله، یعنی در قیامت اومد در حالی که خدا رو ملاقات میکنه و در حالی که هو بریء منهن، این هفت گناهو نداره. از این هفت گناه، از این نه گناه تس، از این نه گناه مبراست. او در جنت با منه، همراه خدا، همراه پیامبره، در حالی که در به خانش مساری جمع مصرع، در به خانه هاش و دربه های خانهش طلاییه، یعنی یه خونه طلایی هم توی بهش داره. روایت 18 از معان الاخبار عن ابی عن محمد ابن ابراهیم بن اسحاق از یحیی ابن محمد ابن ساعد از زهیر ابن کمیل از عمرو ابن سلیمان فضیل ابن میسره عن ابی حریز عن ابی موسی از رسول الله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قال سلاستون لا یدخلون الجنه، مدمن و خمر، مدمن و سهر و قاطع و رحم. این روایت قبلا هم داشتیم، این تتمشو نبود. و من مات مدمن و خمر سقاه الله من نهر العرته. در بعضی از نسخه ها داره غوته. خب نهر عرته چی چیه؟ قیل و ما نهر العرته؟ قال نهرون نهرون یجری من فروج المومسات، از فروج زنهای بدکاری که آشکارا روسپیگری میکنن جاری میشه. یعزا اهل النار بریه هنه، که اهل آتش از بوی او دیگه از در عذابن. خب یکیش مدمن سحره. مدمن سحر اینه کسی که دائما اشتغال به سحر داره، معتاد به اینه. طبیعتا ممکنه یکی بگه آقا این روایت داله بر حرمت اصلش نیست، ادا زیادشو میگه، اگه کسی در این کار مدمن باشه میگه. اما با تناسبی که با مدمن خمر داره، خب خمر اصلش حرامه، مدمنش حرمت شدید داره، سحرم اصلش معلوم میشه حرامه، حرمت شدید. روایت بعدی محمد ابن علی ابن عثمان کراجکی در کتاب کنز الفوائد از ابوالحسن بن شازان عن ابی عن محمد ابن حسن ابن ولید از صفار عن محمد ابن زیاد از مفضل ابن عمر عن یونس ابن یعقوب قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد یقول، از امام صادق شنیدم می‌فرمود فی حدیث یا یونس ملعون ملعون من آزا جاره، کسی که همسایش رو اذیت کنه، ملعون ملعون رجل یبدعه اخوه به صلح فلم یصالحه، کسی که قهرن با هم دعوا دارن، برادرش میاد میگه آقا بیا صلح کنیم، این قبول نمیکنه. ببینید همه اینا بحثای اجتماعی دارن، یعنی پایه اساس جامعه است. یکی همسایتو اذیت نکن، اصل قوام یه جامعه بر محبت. دو اینکه خیلی خوب حالا دعوا شده بینتون، میاد میگه آقا بیا رفاقت کنیم زیر بار نری، ملعونه. ملعون ملعون حامل القرآن، کسی که حامل قرآنه، مصر على شرب الخمر و از اون ورم خمر میخوره. ملعون ملعون عالم یعم سلطانا جائرا معینا له على جورن، یه عالمی که اقتدا میکنه به یک سلطان جائری در حالی که کمک میکنه او را در جورش، به نوعی بالاخره به ظلم او کمک میکنه. بسیار این ائمه در مورد اینکه نرن مردم با خلفای بنی امیه و بنی عباس پیمان ببندن کمک بکنن، روایت دیگه داشتیم، اگه نبودید شما برید دوربر اینا رو بگیرید کارشون رو انجام بدید، اونا حق بار نمیخوردن. تو این تعابیر قضا میگه عالمی که بره، یا اون چرا جاهل رو نمیگه؟ خب جاهل نمیدونه، عالم میدونه و این کارو میکنه. عالم شاید به حکم باشه، به موضوع باشه. ملعون ملعون مبغض مبغض علی ابن ابی طالب، کسی که بغض علی ابی طالب رو داره ملعون. فانه ما ابغضه حتی ابغض رسول الله و من ابغض رسول الله لعنه الله في الدنيا والاخره، کسی که بغض علی رو داره، بغض پیامبر رو داره، کسی هم که بغض پیامبر رو داره خود در دنیا و آخرت ملعون. ملعون ملعون من رمى مؤمنا بكفر و من رمى مؤمنا بكفر فهو كقاتله، کسی که مؤمنی رو میگه کافر، رمیه به کفر کردن نسبت کفر میده، به مؤمنی نسبت کفر میده، و اون مانند کسی است که با او قتال میکنه و قتال کننده با مؤمن کافره. ملعونتون امرأتون تؤذی زوجها، کسی که شوهرش اذیت میکنه، او تغمه، یا این که اونو ناراحت میکنه. و سعیدتون امرأتون تکرم و زوجها ولا تؤذی و تطیع او فی جمیع احواله. تا میرسه الی ان قال، حضرت فرمودن ملعون قاطع و رحمن، ملعون من صدق به سحرن، که شاهد ماست، نه خود ساحران، خود ساحر که هیچ، کسی که تصدیق ساحر میکنه، یعنی میگه این کارش درسته، بله حرفش درسته، اگه این کارو میکنه درسته، اصل سحر رو تصدیق میکنه، یعنی میگه این کارایی که ساحر میکنه ریشه و اساس داره، نه نباید بپذیرید، بگید اینا خیالات دروغه. ملعون من قال الایمان قول بلا عمل، که این اشاره به همون بحثی بود که الان عرض کردم براتون، یعنی قول مرجعه که میگن ایمان فقط قوله. ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه بشيء، کسی که پول داره صدقه نمیده، حالا ممکنه يتصدق، این يتصدق واجبه، چون صدقه واجبه یعنی زکات، یعنی خمس، یعنی اون حقوق واجبه ای که به گردنش هست و پرداخت نمیکنه. اما سمعت ان النبی قال، نشنیدید پیامبر فرمود صدقت و درهمین افضل من صلات عشر لیالن، یک صدقه دادن بهتر از 10 شب نماز شب خوندنه. ملعون من ضرب والده او والدته، ملعون من عق والدیه، عق والده دوباره همون که از اون بر گفتم، یعنی کسی که خار میکنه والدینش را. ملعون من لا یوقر المسجد، کسی که در احترام مسجد رو نگه نمیداره، توقیر کردن احترام کردن. خب دقت کنید، ببینید دقیقا حضرت چرا ایمان رو میگه قول بلا عمل، میگه ملعونه به خاطر بحثی که همون روزگار بوده، زمان امام صادق دیگه، میگه اون روزگار این بحث داغه، میگه این فرق ملعونه. روایات اون ادامه داره انشالله فرق